جديد وتقرأ على حضرات اليوم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بالوساطة العمانية جرت في العاصمة الإيطالية روما بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. وفي تصريح له عقب المحادثات أوضح أراغشي أن الطرفين توصلا إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف، مشيرا إلى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التالية وبدء الاجتماعات الفنية بالخبراء في العاصمة العمانية اعتبارا من الأربعاء المقبل. ونوه الوزير الإيراني إلى أنه لا يوجد سبب للتفاؤل أو التشاؤم المفرط على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. هذا وانتهت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوعين على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وانطلق المفاوضات اليوم من مقر السفارة العمانية في روما وجرت برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تولت سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة. أيضا ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي فيما يترأسها عن الجانب الأمريكي نسي بولتوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الحفاظ على المكتسبات الفنية والنووية الإيرانية ضرورة في مسار المفاوضات. وصرح بقايا أن مدة المفاوضات تتوقف على مسارها وتقدمها، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني دخل هذه الجولة من المباحثات وهو على أكمل الاستعداد بأقصى درجات الجدية. وحول مستقبل المفاوضات أكد بقايا استعداد طهران لمواصلة المسار التفاوضي بقصد نية لرفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضت ظلما على الشعب الإيراني، مشددا على أن يتم رفعها بشكل مضمون ومقترن بتقديم ضمانات عملية تؤكد تنفيذ ذلك. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات تابع التقرير
النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المكان هو العاصمة الإيطالية روما وبوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. التفاصيل المتعلقة بسير المحادثة تحدث عنها ناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيرا إلى أن الطرفين الإيراني والأمريكي قادا المحادثة في قاعات منفصلة، وأكد أن فريق التفاوض الإيراني عازم على مواصلة المحادثات البناءة والهادئة.
نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات بكل جدية وحسن نية بهدف رفع الحظر القاسي الذي فرض ظلما على الشعب الإيراني، ونحن مستعدون أيضا للتعاون لإزالة أي شكوك حول طبيعة البرنامج النووي السلمي الإيراني.
لكن أي تفاهم مع واشنطن يجب أن يحترم حقوق إيران ويؤدي إلى رفع الحظر والشكوك بشأن برنامجها النووي السلمي. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في روما على التزام طهران بالدبلوماسية وإدعاء جميع الأطراف الاستفادة من الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم منطقي وواقعي. أراغشي جدد التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني ومعارضة الانحلال لإصلاح الدمار الشامل انطلاقا من عقيدتها الدينية والدفاعية والتهمة للكيان الإسرائيلي محاولة الاستيطان على إيران والإخلال بأمن الاتفاق. فإيران تخوض محادثات روما من أجل إيقاف التوازن وليس الاستثناء. الكلام للمستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني الذي قال في منشور على منصة إكس أن المفاوضين الإيرانيين توجهوا إلى روما بصلاحياتهم كاملة. شمخاني لفت إلى أن إيران تخوض المحادثات للتوصل إلى اتفاق شامل يرتكز على 9 مبادئ هي الجزية والضمانات والتوازن ورفع الحظر بعيدا عن النموذج الليبي، بالإضافة إلى تجنب التهديدات والسرعة وتسهيل الاستثمار واحتواء المتطفلين مثل الكيان
الإسرائيلي. الحرب الصينية باستهداف مركبة مسيرة ثم تهجير قوة الإسلام بعبوة ناسحة في مدينة غزة. وأكد مفلح الحكومة العربية العرض دبابة الإسرائيلية لتفجير واسطة عبوة ناسحة شرق غزة، ثم استهدافها حصار موجه. ونشرت وسائل الإعلام العبري مقاطع فيديو لطائرات الاحتلال وهي تمر حصار الجيش الإحتلال على المستهدفات بينها إصابات وسط حرجة، مؤكدة وقوع أحد الجنائن. أعلن الناطق العسكري باسم شهيد قسم أبو عبيدة انتشار جثمان شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير الصهيوني عيدان الكسندر، لافتا إلى أن مصير هذا الأسير وبقية أسره لا يزال. وأكد أبو عبيدة سعي المقاومة لحماية جميع الأسرى رغم أهمية الوقوف لأن شهيد الخطر بسبب عملية القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال. ونفى أبو عبيدة ما تعنيه من خلال قرن وحسن ونسرة، مشيرا إلى أن كيان الأحزاب الإسرائيلي يزور شهادات كافة للسابقين الشهيد على القوم التغطية على فضيحة قتل الأسراس واستمرار معاناة. جدد الطيران الحربي الأمريكي عدوانه على محافظة الحديدة غربي اليمن بشنه 13 طائرة مستهدفة الميناء ومطار الحديدة، وكان الطيران الحربي الأمريكي ارتكب مساء الخميس مجزرة مروعة في الحديدة باستهداف ميناء رأس عيسى أدى لاستشهاد وجرح نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الإسعاف ومدنيين ترعوا أصبحت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية نوعاً أمن 9 في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ الأرض جو محلي الصنع، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية. بيان رسمي أعلنت القوات المسلحة اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الحكومي والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. وأكدت القوات المسلحة أن استمرار العدوان الأمريكي واستهداف المواطنين وممتلكاتهم لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل يزيده من صموده وثباته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. اكتشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ليتولى منصبا جديدا في جيش الرأس وسط أسبوع من الإقرارات في الوزارة. وأشار النشا إلى أنه تم وضع المستشار الكبير دان كالوين بالإضافة إلى أمين سيني نائب رئيس الأركان وكولين كارول رئيس أركان نائب وزير الدفاع في إجازة هذا الأسبوع في إطار تحقيق مستمر من جيش الرأس
گاه خداحافظی امروز را با شوق سلام مجدد به پایان می‌بریم و همه شما عزیزان را به ایزد منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة الصوت صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعطي مفاتيح حضرتكم الموجات العاملة لإذاعة مدرسية غرب آسيا لكي تتجسم الاستماع إليها والاستماع إليها. الله يعني مستمعات الأعزاء في غربي آسيا نحيطكم عن جزئة نبتنا على الموجة المتوسطة بذبتة قد غازت 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت الظهر أي في 20 عصرا حتى الساعة 20:20 مساء بطوق الشمال
نبز سلامتی را احساس
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سهی بیتاشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست و صورتهای مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت کنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثرا طولان مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود نیست، خوب نمیشه، مظلوم میشه و طول میکشه و البته متناوبا گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا رآکشن پوست و یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی دارد به نام اکزما یا درماتایتیس. این که چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن و میشه، آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد این اکزما و حساسیت پوستی یا نقش داره یا نی و کلن ای که علتها و دلائل زمین ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس ایران برنامه دکتر سید مجتبا امیری متخصص امراض پوست و مو صحبت میکنیم. میخواییم بگیم که این مریضی اکزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست، آیا قابل درمان و معالجه هستند، توارث و ارث چقدر در اکزما ها نقش داره. راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر سید مجتبا امیری متخصص پوست گفتگو داشته باشیم. امید است با تمام شروع و زیاد بودن بیماری ما را همراهی کنید. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیام های شماست: آدرس سایت ما و صفحه مجازی یابینه جمعیم گریم در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از ادساین رادیو دری مشهد. سلام محترم، مرا پذیرا باشین دکتر صاحب مشتبا امیری. امید است که حالتون خوب باشه و سلامت باشین.
خدا خدمت شنوندگان عزیز، سلام و وقت بخیر دارم. همینطور سلام و مرحبا خدمت شما همکاران و تلاش که در این برنامه
تشکر می‌کنیم. سپاس و احترام دکتر صاحب از وقت شما و وقت شما در مورد برنامه. اگر لطفاً و توضیح بدید خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف‌های مختلفی دارد. برای ما بگویید که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چه کسانی و در چه شرایطی می‌دهید که این پوست و جلدش حساسیت دارد، اگزما یا درماتیت دارد و مستعد این مریضی است؟
کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفه‌اش که خوب درستی انجام میده ما سعی کنیم خللی به وضعیت وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنه ازش. هر کاری، هر عاملی، هر ماده، هر فعالیتی که لایه های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطور که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به اصطلاح ملی دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهب به و بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله، این بیماری در قسمت بیماری آلرژی پوست یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه ویروسی دارد؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشد یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشد، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشد، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جنسی شود.
پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنه. این لایه محافظ هم چیزی که در قدیم لنچار روغن میمالی با آب میداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه مثلا حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاح بهش میگیم آتوپیت داره یا درماتیت آتوپیک داره. درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادی که وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آفت رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه التهاب مرتنه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی، از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره روی گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم ضایعات التهابی پوستی میزنه. هر چه سن میره بالا یه تغییرات در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه. یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس اینم یه دسته از عوامل هست. یک سری عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه یا آلرژی داره، در سلول‌های حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن ضایعات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره. اگر یه فرد مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون ضایعه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون ضایعه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژی شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما همین.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، حالا با توجه به طولانی بودن و آزار دهنده بودن
اینمیزای آرت و حساسیت ها و اینمی اگزما های پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنیم که آیا درمان و معالجه داری مشکل یا فقط باید مراقبت کنترل شود، چقدر باید صبر کرد که اینمی زایت باید کنترل شود و یا خون شود؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن، اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از مثلا کرم های مرطوب کننده یا آبستان بیشتر استفاده کنن. شدت ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا نداره. خیلی استثنا توش میفته که درمان های مثلا داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن. بیشتر موارد اگزمای پوستی مثلا مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا بیاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد، مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که بسیار خشکی و خارش ممکنه خودشون نشون بده، این حتی ممکنه با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه. ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست، شما دستشون نگاه بکنید چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده، یا در مواردی هست که تاول های زیر پوستی به وجود میاد، خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن، اینا پوست میتونه لخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه، بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بعد پیشگیریش هم از بود تغییر بزنید من سر این تحوانیه.
بله تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک خدمت خاص از صورتشان میشن، مثل گوشی صورت یا قسمتی از آبونشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشن، قرمز میشن، خارش میکنن، کمی هم پوست بزی دارن، اینا هم اگزما هستن از نظرشان. و دیگه که بسیار یا ایزایان حساس پوستشان به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میدن، مخصوصا به ادویه‌جات و داروهی و چیزا خوراکی و غذاهای مختلف فلان غذا فلان خوراکی و محدودیت های رم برای خودشان بیانیشتان با وجود میارن تیره بخص تیره نخوری. آیا غذاها و خوراکی ها در این قسمی نقش دارن؟ اگر دارن چه قسمی میتونی مجرد شناسایی بکنید؟
معمولا قرمزی گوشه بینی داخل ابروها نهایه سر که خواهی مواقع همینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست، این اصلا ما درماتیت سواره میگیم، یعنی عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم میگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب و پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچی هست که اون باید درمان کار هم بشه و اجازه ندید که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل ایجاد بشه. از باب اگزما و غذا نه، خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که روز بود به بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذای حساسیت داشته باشه به صورت کهیر خودشون نشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت روز مخزی مولکولهای روز مخزی در چندین اون غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذاش رو که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اقرار آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شد کشوی زیاد از حد هست میخوان رفتش بدن به غذا و خود خودشون رو محدود میکنن، در صورت که خیلی نقشی ندارد.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری وقت فرمان میزنیم، تبدیل همکاران ما چیفر هم سنگرد.
أيها الكرام، ضمن برنامج ألوان ثقافية ننتقل بكم الآن إلى الحوار التالي حول موضوع
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زنبان از رادیو دریم در خدمت
بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب زخم و تحریف و تشدید علائم شان، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تاثیر مثبتی روی بیماری شان دارد.
سپاس امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مصطفی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما درماتیت یا امی حساسیت پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمین ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از این اگزماها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی سینم ضایعاتی که روی جلد و قسمت های مختلف از دست خود است. مثلا در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی و باور مردم که هر چیز باید غذا و باید خوراکی ارز بودند صحبت شد که شایعا این قسمی نیست، ولی باید توجه کنید که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه میتواند عامل و زمینه ساز باشد. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشد. پروفسور امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه؟ این نشانه اگزما و حساسیت است و چیکار باید کرد؟ چه قسمی باید رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمان دارویی خیلی سریع کنترل میشه. مگه اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و خواب کنترل میشه. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمان دارو کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بررسی کنن، نمونه برداری کنن، چون علت اصلی شناسایی میشه و درمان انجام میشه.
درسته دکتر صاحب؟ شوری سرچی، اینو میت پوست پوست شدن و پوست ریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزار دهنده است. میفهمه که بعض آدم ها شوری سرشان امی پوست های سرشان بسیار زیاد است و اینا رو بسیار آزار دهنده است. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشد یا نی علت و منشی دیگی داره؟
معمولا ما سه حالت شوری سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری فسوریازیس یا صدف هم ممکنه در سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سواره هست، همون رشد خارشی که عرض کرده پوسته که پوستشون کرده، یا بیماری صدف هست، فسوریازیس هست که باز به صورت پوسته ریزی خودش رو نشون میده. حتما شور سر رو جدی بگیری، برای که درماتیت سواره خودش در ریزش مو نقش داره، ولی فسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر پروفسور بستوزه فات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چیست و چگونگی برای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه. بعضی آدم ها از توانش دارم میرن سراغ ضد آفتاب ها و درمانی آفتاب هستن. راجیز و ایم یک توضیحات بکنم که بهترین روش بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
ببینید ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر نور خاصی داره، یعنی سیستم علمی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت های حساب شده در درمان خیلی از بیماری ها از جمله بیماری پرست پسوریازیس و خیلی وسیع از بیماری ها ما از نور استفاده میکنیم. این یه بحثه، اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری های پوستی ایجاد میکنه که مثلا فوتودرماتیت میگیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات درماتیت میکنه که حالا الان خیلی اینجاش نیرکشون اس ببرید، یا گاهی مثلا شما با یک ماده تماس میگیرید، یه اوکولون استفاده میکنن، عطر استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج میخوره، نور خورشید به پوست میخوره میتونه لکه بشه، داره سبزی میشینه، به درخت انگیر پوستش میخوره و خیلی خیلی زیادی از گیاهان هست که وقتی اینو با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین خیلی زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید. بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه که یه ضرر رسیده برای پوست داشته باشه که گرمای مثلا ما رو تامین میکنه، و قسمت ماوره بنفشش برای ما ضرر داره. ماوره بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10:30 صبح تا ساعت 2:00 و کسی که در سایه هست 70% ماوره بنفش خورشیدش نمیخوره، کسی که یک کلاه استفاده میکنه 70-80% ماوره بنفش رو جلوش رو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم‌تری داشته باشه، و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز کارگر حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینگوکساید، یادمون باشه زینگوکساید به خاطر که فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری یه مقداری میخوانه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم حتما، ولی اگه کسی مثلا راحت باشه باش بهترینش هم زیر افتاده. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب از رفتارمون رو اصلاح کنیم، با همون چند تا نکته که عرض کردم ضد آفتاب رو بزنیم برای مواردی که خیلی کم هستن دیگه پوست آفتاب حساسه یا شغلشون.
بله تشکر دکتر صاحب از تحقیقات شما و حقیقه نداریم ادامه بحث برای جلسه بعد میذاریم با شما خداحافظی میکنیم از شما شنوندگان عزیزم بابت اطلاعی تانسیل هاست آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-74 در افغانستان و 3-800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامات ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زرمان انتخاب میکنید و میتونید هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های سیدی و بهداشتی زرمان را گوش بدین و استفاده بکنید. اما شنوندگان عزیز در تعلقهایی که کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زرمان هستیم. امیدوار هستم شما هم ما را همراهی بکنید.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا احمدی هستم، متخصص فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کشور. موخوره یا همون چند شاخه شدن انتهای مو در اصل به دلیل آسیب دیدن خارج‌ترین لایه مو به نام کوتیکول ایجاد میشه. کوتیکول هم مسئولیت حفاظت مو در مقابل عوامل محیطی خارج و نیز حفظ رطوبت مو رو به عهده داره. به خاطر داشته باشیم هیچ درمان معجزه‌آسایی برای موخوره وجود نداره و بهترین راه مقابله با اون پیشگیری با رعایت مکانیزم ساده است. هنگام استحمام پوست سر خودمون رو با شامپو آغشته کنید و به آرامی ماساژ کنید. نگران تمیزی موهای خودتون نباشید، چرا که آب آغشته به کف به راحتی از پس این کار برمیاد. دو تا سه بار شامپو در هفته کافی، نبایستی وسواس در شامپو کردن داشته باشید. تعداد دفعات بیشتر باعث از بین رفتن سبوم ساخته شده توسط پوست سر و در نتیجه خشک شدن پوست سر و موها میشه. حتما با شامپوهای متناسب با نوع خودمون استعمال کنید. موهای خودتون رو فقط با شامپوهای دانه درشت و اون هم با ملایمت هرچه تمامتر شونید. پس از استعمال اجازه بدید موها ترجیحاً خود به خود خشک بشه و یا با حوله نرم و با آرامی و متانت اقدام بکنید. مراقب باشید تا موهاتون هنگام خواب به هم نچسبن و نشکنن. تا اونجا که میتونیم از دستگاهی مثل سشوار، کفی مو، فرکننده ها و حالت دنده مو استفاده نکنید. حرارت دشمن کوتیکول موی شماست. مواد شیمیایی مثل رنگ مو و حالت دنده شیمیایی هم از عوامل مخرب کوتیکول مو هستند. پس با احتیاط بیشتری از اونها استفاده بکنید. آیا میدونیم چه ویتامین هایی برای رشد موهای ما ضروری است؟ ویتامین هایی مثل ویتامین C، ویتامین B، مثل بیوتین و نیوسین همگی برای رشد مو ضروری هست. برای داشتن موهای درخشان و سالم با رشد مناسب توجه به این ویتامین ها در رژیم غذایی ما بسیار ضروری است. این ویتامین ها باعث رشد سریعتر موها و همچنین افزایش ضخامت موها میشه.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
Don gagnene avvicin persona no fuspedei una sangarrada tuaia yan 100 persona me durim de chetrueshmori atheriu do don gagnene bi 1000 persona ngarrada de obesitarve durimi de chetrueshmori yan yan persona de afusita provale 10 persona cho ndersa 100 persona ve mukia
لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم شما عزیزان
می‌شویم.
Ich bin nicht mehr so. 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 Ich bin nicht mehr so.
uzmanlığı türkleri tarafından soy kırma esnatılığına ilişkin iddiayı desteklemek Türk hükümetini Kürtlerin insan
خورشید هدایت
برام خداوند بخشنده و مهربان شنوندگان عزیز رادیو دری در خدمت شما هستیم و از نشرات رادیو دری با برنامه خورشید هدایت امیدوار هستیم که نکات مفید و مورد توجه را تقدیم حضور شما کنیم. قرن 18 میلادی در تاریخ در به نام قرن روشنگری و میتوان آن را آغاز دوران عصر غرب زیرا تحولات سیاسی و اجتماعی این نهاد همچون انقلاب سلطنت زمینه را برای ظهور مباحث جدید در برخورد نویسندگان و محققان این عصر در دو جبهه متفاوت با پژوهش گروهی و پیروی از راویان هدفشان آزاده آوردن هوای اقلیمی علیه اسلام و تلمح تبلیغ شدند. دکتر عبدالقادر مایری در مورد این پیشاوران عصر روشنگری میگوید علایتداران عصر روشنگری در گفتهها و نوشتههای خود و نارها و دروغ به جهانیان باوران دهند جهان آن سوی مسیحای اروپا از مردمی غیر متمدن تشکیل یافته و تنها اروپاست که در بردارنده بالاترین تمدن است. این توطئه واژگونسازی تاریخ با سه شیوه گوناگون انجام شد. اول خاموش ماندن در برابر شکوه و عظمت تمدن‌های غیر دوم وارون جلوه دادن ارزش‌های تمدنی دیگران و سوم وانمود کردن به جهانیان که آنچه اروپا را برتر از بقیه جهان کرد رویکرد به خردگرایی و دور شدن از سنت‌ها و عادات کهنه بود نه لزوما دستیابی به دانش و علم و کارشناسی و در روند دگرگونسازی تاریخ به دست اندیشه‌مندان غرب فرهنگ و تمدن اسلامی بیش از همه فرهنگ به جهان ممنوع حمله در مقابل این نگاه گروه دیگر از مستشرقین که به اغراض جامعه روحانیون مسیحی واقع بودند با تنهایی و بدون تعصب از طریق تحشد در متون اسلامی تلاش کردند به رمز و راز اسلام و شخص پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پی برد. اما این گروه از خاورشناسان که علی ظاهر قصد مغرضانه علیه اسلام یا پیامبر اعظم نداشتند متاسفانه با توجه به مبانی معرفتی و اخلاقی غرب درباره پیامبر اسلام داوری کردند. لذا آنها نیز به دلیل خطا در فهم تاریخ یا متون اسلامی و غلطهای ترجمه‌ای نتوانستند مفاهیم اسلامی را به درستی انتقال دهند و چهره درخشان رهبر بزرگ اسلام را آشکار سازند. اما کم و بیش این حقیقت و واقعیت را در تاریخ به ثبت رساندند که پیامبر اسلام آخرین حلقه از زنجیره پیامبران علوی است و منشأ تحول تاریخ و تغییر جهان به سوی اخلاق، عدالت خواهی و کرامت انسان و همچنین دانش و تمدن است و این فرستاده الهی همان وجود پربرکت است که حضرت عیسی علیه السلام به آمدنش بشارت داده بود. قرآن کریم در آیه ششم سوره صف می فرماید و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وبياض بياض هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده توراتی می باشم که قبل از من فرستاده شده و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است.
تنبیه میده تو مرز و شوری اولاندن سونجا روی من سفر زده آمل بهتر یعنی دیگه میشه
وقال الإمام علي عليه السلام
أوسع العلم لما وقع عشر سنة سأرفعه إلى بحر بريد
سرسالهای آغازین قرن 19 میلادی با افرادی روبرو میشویم که در صدد دفاع از منبر اسلام و آموزه‌های اتحادیه اوبر است. یکی از طرفداران ناپلئون بناپارت به نام کارولین فان گونتروش به آفرینش نمایشنامه‌ای هم برگذاشت که در آن محمد صلی الله علیه و سلم را با عنوان شخصیتی برجسته و دارای ابعاد خارج العاده و بسیار بزرگ وصف کرد. شعر او در سال 1804 تحت عنوان رؤیای محمد در خیابان منتشر شد. گونتروش راهبه‌ای بود که زندگیش را بدیل از روزمرگی عادی می‌گذراند، اما این شرایط زندگی او را از پیوستن به موج قرارداد باز نداشت. او در صومعه آلمانی بر حضرت محمد به دیده تحسین و ستایش می‌نگرست و او را شخصیت می‌دانست که در اندیشه بلندش دست یافتن بر جهان و تعیین قوانین موجود در جهان به صورت آرمان بزرگ جلوه است. گونتروش در شعر خود تجربه پیامبر را به هنگام دریافت وحی با دعا و نیایش عیسی مسیح و تصویری که در آیین زرتشت از آب، هوا، آتش و خاک است و هم پیوند پیامبر میخواست به مکاشفه بپردازد و ندای درونش گوش بسپارد و روح آفریدگار را که معتقد است که زمین شناخته احضار کند. این شاعر با وصف چگونگی دریافت وحی توسط پیامبر به صورت عجیبانه و تخیلی پرداخته است که ریشه در روایات اسلامی هم دارد. محمد در حالی که میکوشید تا به مکاشفه بپردازد ناگهان گفت زده نگمان از خواب بیدار می شود در حالی که وجودش سرشار از آشفتگی و بیم است. اما ناگاه صدایی که از ستارگان فریاد می آید و گوش می شود و او شگفت زده فریاد می کشد از این پس چیزی مانع من نخواهد شد، باشد که نور الهی ستاره رحمان من در آینده باشد آنچنان که اعمال کردارم جاودانه شود.
وأشرف ذخيرة للتقى وأطيب ثمرة للتجفن وبه يتوصل إلى معرفة
باشد که قدرت خدای شب سرنش تا پیش چشمانم از هم برزد. بگذار به آینده نظر بیفتم، آیا پرچم من پیروز ماندنه و اعتزاز در خواهد آمد؟ آیا قانون من در جهان فوق فرما خواهد شد؟
قال أحد الشعراء
I'm going to go to the hospital.
telefon numaralı.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته از گوته، شاعر آلمانی و شعر او در وصف پیامبر سخن گفتیم. او که از سازندگان حالی قلب کاخ فرهنگ و هنر ادب جهانی است، در دوره عصر روشنگری در دو اثر خود، یکی با عنوان سرود محمد و دیگری در دیوان غرب شرقی، و کرار از اسلام و رسول خدا تمجید کرده و با مطالعه افکار بلند و مترقی ایشان آن بزرگوار را مورد تکریم قرار داده است. پیامبر اکرم با جامعیت اخلاقی و آیین مترقی خیش آنچنان دلها را شیفته خود ساخت که در مدت کوتاهی توانست دین اسلام را از شبه جزیره عربستان و سایر کشورهای دیگر تسری دهد. اینک نیز تعالیم او که در برگیرنده قوانین زنده و حیات بخش است، هر روز با تابش تازه‌ای در دلها نفوذ می کند و آهنگ دهنه‌اش روح بخش و پرهیجان است. از همین رو در نگاه این شاعر بزرگ آلمانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر رود بیکرم میماند که همواره بر عظمت آن افزوده می شود و انسانها را همراه خود به سوی سرای جاودانه سعادت نیکبختی و پیش می کند.
تم البناء على الاتفاق السابق الذي رفضه ترامب وخرج في العام 2018. ما الذي سيتغير بتقديرك حتى يعود ترامب الى اتفاق هو رفضه قبل 7 أعوام؟
برای گوته زندگانی و کردار مهم بود. موعظه های کشیشان و صوفیان برای تقویت روح و تحمل رنج ریاضت در گوش او ناخوشایند می‌نمود. او مرگ را فنا شدن تلقی نمی کرد، بلکه نوعی دگرگون شدن می دانست. گوته باور داشت که همه هستی اصیل و جاودانه است. با همین نگاه بود که او مشتاقانه پیامبر و آموزه های او را با عنوان سرچشمه الهام رهایی بخش پذیرفته بود. زمانی که 23 سال بیشتر نداشت، در نامی با یکی از دوستان خود به نام هردر و صراحت از فریبندگی و جذابیت محتوای احکامی قرآن برای دوست خود سخن گفت و اشاره به گفتگوی میان خداوند و حضرت موسی در سوره طه نمود. او حتی به آیه 25 این سوره اشاره کرد و برای دوست خود نوشت: میخواهم همانند موسی عبادت کنم، همان گونه که در قرآن آمده، پروردگار سینه‌ام را گشاده کرد.
کتابت
اسرائیل
بزرگی وحوه الحق
كانت ثمرة علمك أنثرت في الحق.
عندما كان معي الجد فقد كنت أنفقه فالآن أعلم جد
گوته پیامبر بزرگ اسلام را به خاطر میراث جاودانه‌اش قرآن می ستاید و می گوید قرآن او را باید قانون خدایی دانست و نباید آن را مانند کتاب هایی نگرست که برای تدریس یا تفریح همان را نگرست. سبت قرآن طبیعی با عظمت قربان و توأم با حقیقتی شگرف است و حقیقتاً با احترام همراه است. گوته در حکمتنامه خود در ستایش اسلام نیز نوشته است: از حماقت آدمی است که تنها عقیده شخصی خود را ستایش کند. هرگاه معنای اسلام تسلیم شدن و اراده خداوند جهان باشد، پس ما همگی در اسلام زندگی می‌کنیم و مسلمان می‌ایستیم.
زيز يا ابن اسم تافيدس
وشنيانه
لا لا كيف بالك من ايران اسلام كان عم ربكان زين هاي الجامع شنو الهامون يسوس يسوس راشا قال هم كان طول سوزات այսօր շաբաթ 2025 թվականի ապրիլի 19-ը իրանական
استغفار میکنم که سخنم از روی تنه باشه بردم تمام بیدارم با خودم اتفاقا من آمدم تا هم عیادتی از خودت داشته باشم و هم مجده ای چه بسا آن مورد تو بودی الله و علیم چند روز پیش خدمت رسول الله نشستم و توجه شدم ایشان طرف آسمان نگاه کرده و لحظاتی بعد تبسمی بر روی لبان مبارکشان نقش بست من به ایشان عرض کردم یا رسول الله جان فدایتان سبب این خنده‌تان چیست فرمودم به آسمان نگاه کردم من به ایشان عرض کردم یا رسول خدا جان فدایتان سبب این تبسم و خنده‌تان چه می‌تواند باشد؟ فرمودم با آسمان نگاه کردم دیدم دو فرشته به زمین بودن تا پاداش عبادت شبانه روزی بندهی با امانی را هر روز در محل نماز خود و عبادت و نماز مشغول می‌شد بنیزد اما او را در محل نماز خود نیافتند بلکه در بستر بیماری یافتند آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم ولی او را در محل نمازش نیافتیم بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود حق تعالی به آن فرشتگان فرمود تا او در بستر بیماری است همان پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز عبادتش روز می نوشتید بنویسد و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است برای او بنویسد آری برادر داستان این گونه
شنوندگان عزیز در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت تا برنامه دیگر خدا حافظ شما
جهانی سپاس از همراهی شما از آن با نشرات شایگانی روایت همدلی برنامه از همین لحظه تقدیم شما عزیزان میگردم
به
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و عزیزمند. من حسن زاده رتباقه سیر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. در این برنامه هم به فعالیت های فرهنگی اجتماعی و همچنین آقای مهران خاجستیه مهاجری در جمهوری اسلامی ایران انشاءالله که فرصت داشته باشید و مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المسلمين الكرام
يادوري شهدای ما حمل فاطمیون همزمان با ایام تخریب قبور علمی باقی اسلام در قطعه اینجا بهشت سرکان برگزار شد. در این مراسم که با حضور
عراقچی يؤكد ان الجوله الثانيه من المفاوضات غير المباشره مع امريكا جرت باجواء بناءه وتسير نحو الامام.
وی در سخنان خود گفت وحاویت با منظور جلوگیری از
الاعلان العبری یعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بقدوم نفذت المقاومه الفلسطينيه شرق مدينه نصر
با توسل به اهل بیت جانشون را فدای دفاع از حرمهای اهل بیت.
الدفاعات الجويه اليمنيه تسقط طائره مسيره امريكيه هي الثانيه خلال 24 ساعه.
في حرم فاطميون حسن مرادی خانواده مشعلان این شهید و محروم
اكد وزير الخارجيه الايراني